بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی. جلسه
102 نهم اسفند
1404
مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا ونبينا محمد
وعلى طاهره. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. این واقعی که امروز رخ داد، غیر از اون مسئله جهاد که عرض کردم، تکلیف ماست. شرط عقل، شرط شرع، انسانی که جهادی نباشه محکوم به خفت، به ذلت. و جعل الجهاد عزاً للاسلام. جهاد عزته. اگر جهاد رو کوتاهی درش کنید همه امورتون وارانه میشه. مثلا امر مروز شاخهای جهاده. وقتی نیروهای ما جهادی نشودن در بیرون، در داخلی هم امر به معروف نخواهند شد، نهی از منکر نخواهند شد. بیرون و درون خراب میشه، همه چی ویران میشه. وعده خداست که خدا مجاهدین رو یاری خواهد کرد. این وعده نصرته. یه قوم موعود هم اشاره کردم که ظاهرن اون قومی که این داستان آخر تاریخ با اونها رقم میخوره، ابناء الفارس، هم شیعه ها روایت دارن به اندازه کافی، هم اهل سنت. این که اخیراً بعضی از این علمای اهل سنت میبینید بعضی از این مطالب رو از منابع خودشون نقل میکنن، این وعده الهیه. خدا با قومی خیشاوندی نبسته، ولی خدا داره خبر میده اون قومی که یاری میکنن، کوتاه نمیان در مقابل این جریان طاغوت و جنایتکار و انحراف دینی ایرانیان. این حرف تمام. ولی چیزی که واقعا امروز خیلی متأثر کننده بود، یه مدرسه‌ای که زده بودن، این طفلایی که پدر بچه اعضای بدن بچه شو دستش گرفته داره حرف میزنه، آدم یاده فقط یه نقطه های خاصی از تاریخ میفته که اینجور جنایت کردن، اینجور انجام دادن. مشخصا مدرسه زدن، دوبارم ظاهرن زدن. اونایی که خوشبینن، اونایی که لقمه حروم خوردن، اونایی که گوششونو به این رادیوهای بیگانه و رادیوهای شیطانی عادت دادن، فریب خوردن، مسخ شدن. یه نگاه بکنن. مشکای اونا که از مشکای ما نقطه زنتره، به قول خودشون ادعاشون اینه، پنجره میزنن دیگه. مدرسه دخترای 7 ساله 8 ساله گناهشون چی بود؟ فقط جز به هم ریختن روحی روانی اون جمعیت مقاومت که قدرت دیگه ای ندارن. اینا دست به هر جنایتی میزنن. این جزیره شوم و بدنام، کثافتکاریشون، اینم میبینید نه عهدی دارن نه پیمانی دارن. اونایی که چند دوره مملکت رو معطل کردن تا دست ها و توانمندی های اطراف شاید دست بده، شعار نه غزه نه لبنان سر دادن و همسو با برنامه استعمار عمل کردن تا این روز پیش بیاد. اگر الان ما سید حسن نصرالله رو تو حزب الله داشتیم از این نبود. اما به حمد الله خب این دوره جوری که این یه روز ما رو شاد کردن، خدا انشالله که امشب رو بهتر از امروز برای امت ما قرار بده، فردا رو بهتر از امشب، و هر روز روزگار رو برای این موجودات خبیث جنایتکار ظالم بیمانند تو تاریخ، واقعا بیمانند تو تاریخ، روزگار رو برایشون تیر و تار بکنه. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تسلیت میگه. اللهم صل علی محمد. تسلیت میگیم به پیشگاه امام زمان، به پیشگاه این خانواده ها، پدرها مادرها که طفلاشون بچه هاشون با چه خون دلی بزرگ کردن، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال دختران به صبر نشسته پاک و معصوم همه رو کشتن. خدایا به انتقام این خون این شهدا خاری و ذلت و مرگ و بیچارگی رو به خودشون برگردون انشالله. اگر سوال هست مطرح هست، هنوز هیچ کی سوال نداده، همه شرایط معاد عوض شده اومدن تو دنیا ها. یه تعداد کاغذ دیروز بود اون دسته که مال صاحبان سوال های دیروز اصلا کسی هست؟ عیبی هم نداره اگه از وضعیت موجود میخواین سوال کنید، اونم عیبی نداره. از شرایط جنگی هم بفرم بلند. تکامل وجود داره. اضطراب نیست. این انشالله در بحث حیات اخروی میگیم، هنوز به بحث قیامت نرسیدیم. هرچی ما از این عالم به عالم دیگه میریم به سرعت و فعلیت نزدیکتر میشیم، از قوه و ظرفیت دور میشیم. ولی ظاهرا تکامل تا بی نهایت است. چرا؟ چون مسیر مسیر قرب الهیه. لذا چیزی به نام تکرار در عالم قیامت وجود نداره. لذا ملال آور نیست. هیچ لحظه ای از لحظاتش تکراری و خسته کننده نخواهد بود. البته در بس حیات اخروی ما هنوز وارد نشدیم. ولی وارد بشیم همین. این ظاهره خیلی از سوالات همین. که اینا خسته نمیشن. هیچی که از سوال ها ملال آور نیست براش. دلیلش هم این همین روایات و داستان های برزخ هم هست. همین برزخ هم هست. 8000 حالا 800000 سال میگه 300000 سال توی منزل ما متوقف شد. این شدت لذتش. هرچی فعالیت حیاتی انسان بالا میره، همین امروز هم ثابت شده این. شما اگر توی منطقه بید روزهای خوش، چرا انقدر سریع به انسان میگذره؟ چون سلولهای بیشتری دیگه، خودتون ماشاءالله استادید دیگه، این تعداد نیرون ها و عددهای میلیاردی که از سلولهای عصبی میدن، تازه این جسم ها ترکیب اینا میشه روح. هر چی اینا درگیرتر بشه، اگه دستو میبرن متوجه نمیشن، متوجه چیز دیگن، اصلا عبور زمان حس نمیشه. این چیزی به معنای انتظار وجود نداره. هر آن درگیر یک حیات بالاتره، هر لحظه درگیر یک حیات بالاتره، تا برسه به اون جسم برزخی که حجاب ها و محدودیت ها و اون روزن بازی هایی که در دنیا هست تو اون عالم برزخ نیست، تا برسه به اونجا دیگه. بفرمایید.
خواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در خصوص قیامت مطرحه اینه که بعد از ظهور اتفاق میفته. و در مورد دولت کریم امام زمان این موضوع مطرحه که کسایی که در اون دولت زندگی میکنن درجه ایمانشون بالاست و اینا خب بعد از رجعت، بعد از ظهور ائمه در دنیا حکومت دارن میکنن و ایمان مردم به کمال رسیده. اینا چرا باید دوچار فزع بشن بر اثر ظهور قیامت و به وجود آمدن قیامت؟
دو تا جواب دیروز دادیم. یکیش اینی که اونهایی که به فزع میفتن اینا نیستن. اینها کسانی هستن که بعد از بحث های رجعت، اونهایی که مردن میخواستن شهید بشن، اومدن تو رجعت شهید شدن و منتقل شدن به عالم، باقی مونده های اصحاب شمال به تعبیر علامه تهرانی، اینا رو زمین باقی موندن. تو زمین دیگه یه عجوج و معجوج و اون موجودات خبیث اومدن هستن، مثل یه دیگه اومدن و برگشتن به این دنیا. این یه قوله، یه قول دیگه نه، آدمای خوبی هن و دارن هم زندگی میکنن، ولی سیه فزع اون خوف و خشیت حسابه که اکثرا دارن، همه دارن، مگر کسانی که لحظه ای غفلت مخلصین الا عباد الله المخلص، هر کی مخلص نباشه فزع او داره، اینجوری میگن. بعد برای باقی هم به نسبت هر کس حساب کتابش به قول ما خرابتر و بی‌دقت‌تر و قراقاتی‌تر فزعش بیشتر. وقتی جبرئیل از سور فزع داره معلوم دیگه. بعضی هم میگن مسئله خشیته، اصلا خوف، ما یه خوف داریم خشیت، میگه از خدا میترسم. چرا؟ چون میترسه به گناهی که کرده عقابش کنه. یه بار از قاضی میترسی چون مجرمی، اما یه بار میری پیش یه عالمی بزرگ. حالا من مرحوم استحمد آقای خونساری رو دیدم، اینجور بود، مقام معظم رهبری هم اینجور بود، از نزدیک وقتی انسان میبینه یه عظمتی داره، اون خشیت. این خشیت خوف از حساب و کتاب نیست، اون بحث جلال، اون عظمت جلال. سور اسرافیل یکی از جلوه های جلالیه الهی است و انسان های موحد در مقابل اسمای جلالی خشیت دارن، فزع دارن. حالا مستثنا ها چرا ندارن؟ چون از مرتبه عبور کردن، چون مقامش از مرتبه بالاتره. توضیحاتی که دادیم تو بحث های گذاشت احتمالا یه خط درمیون بودید، ولی اینا همه را گفتیم. بفرمو سوال بعد. حتی ماشالله بعضی ها خیلی خوبی، نه جدا خوب، یعنی باز بعضی ها واقعا خطاشون میگه دارالحیوان را داره میده، ولی نه بعضی خطا واقعا خوب هستن. توضیح در معنای مرگ در عالم برزخ رو گفتن. از کردیم تعبیر به مرگ نمی کنن، با تعبیر به سعقه، اون هلاک، مندک شدن، متلاشی شدن، تلاشی هویت. اگر سور به تعبیر فلسفی معنا بشه فزع، اگر به معنای کلامی معنا بشه این معنای فزع. یعنی برزخی هم وقتی سور می دون که شما باید از عالم برزخ بکنید و برید، یا حرکت دادن موجودات، یا قرار گرفتن و ساکن شدن و ساکت شدن و اتمام حیات برزخیه. یه مثال من بزنم، این که ما یه جسمی داریم، روح، ما مرگ حقیقی به اون معنا که بمیریم نداریم. مرگی که ما میبینیم موت نیست، این انتقاله. یعنی کسانی که حالت مرگ بهشون دست میدن از طرف ما مرگ گفته میشه موت، ولی که از اون بر گفتیم در بحث و الله یتوفى الانفس، خدا اخذ میکنه گرفتن جان و به امانت گرفتن به جان، جان رو میگیره. لذا این موت نیست اتفاقا، موت تو برزخه. تو برزخ واقعا همون نفس خاموش میشه، خامدون، همه خاموش میشن. یه همونطوری که انسان جسمش خاموش میشه، اونجا اون روح و وجود مثالیش خاموش میشه. به این معنا اگر معنای کلامی بخونم، یه تعبیر دیگه اینه که به فزع میفتن که اون روشنه. یه معنای فلسفی کردن که نفخه اماته به معنای اندکاک، متلاشی شدن. یعنی هر موجودی رو که از عالمی به عالمی بالاتر ببرن، وجود حیات، ابزار حیاتی اون عالمش در عالم بالاتر کار نمیکنه. یعنی به تعبیر دقیق تر، شما در این دنیا میمیرید، این جسمتون به عالم برزخ منتقل میشه. اونی که منتقل میشه جسمی مثال این جسم شماست. حالا بخاری، دودی، شکل که قبلا تا بحثاشو کردیم، شبیه شماست، خلقت شبیه، اما این جسم و جرم و این مواضع و مزاحمت ها رو نداره. چرا؟ چون لازم ورود به اون عالم این جسمه، و شما چون در سوق نفستون چنین روحی رو داشتید میتونه از این عالم به اون عالم منتقل بشید، ولی این پوست رو اینجا میندازید، قالب رو اینجا میندازید. اونایی که معتقدن عالم برزخ هم عالم انتقاله، میگن ما یه وجود مثالی داریم، یه وجود ملکوتی داریم. اون روح ملکوتی ما جسم مثالی رو هم میندازه، میره بالاتر. اما اونایی که میگن نه، اصلا بحث اماته به معنای اندکاکه، یعنی بساط عالم چی جمع میشه، یعنی شما دارید در مراتب اسماء الهی وقتی بالا میرید، هر مرتبه نسبت به مرتبه پایینتر زنده است، مرتبه پایینتر نسبت به مرتبه بالاتر مرده است، مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه بالاتر نوره، مرتبه پایینتر نسبت به مرتبه بالاتر ظلمته. با این سور وقتی کوش داده میشن موجودات از این عالم به اون عالم، عملا اندکاک رخ میده، یعنی اینا قالب تهی میکنن. سه تا تعبیر داره، تعبیر فلسفی و کلامی، اما خلاصه مشترک توش همینه، همون حیات برزخی، همون کاخا، همون بهشت ها و جهنم های برزخی که در عالم برزخ بر افراد هست، بساطش جمع میشه، متلاشی میشه. سعقه دنیا عالم رو متلاشی میکنه، همونطوری که اراده خدایی روز این عالم رو به صورت یک انفجار باز کرد، به صورت از کردم یک در تو رفتن، حالا امروز میگن جوششی و اون جمع شدن مولکولی، اون به صورت ذرات تو هم فرو میرن، متویاتون به یمینه، به همون شکل جمع میشه. بساط عالم جمع تا برسه حالا به یه توپ تخمرغی، یا از اونم ریستر، یا اونم یه نقطه بشه، از بین بره، کلا از بین بره. چرا؟ چون بساط عالم انبساط او بود. اون عالم برزخ هم همجور کلا جمع میشه، و حیات برزخی کلا بساطش از عالم جمع میشه. روح انسان نیست، نمیشه. اگر روح برزخی قالب تویی میکنه، و دیگه با بودن اون سور که بساط عالم برزخ جمع میشه، امکان حیات برزخی براش نیست، اصلا امکان حیات برزخی وجود نداره. اگر آخرین فردی که در عالم باقی میماند امیرالمؤمنین است، پس چگونه دین از حجت خدا خالی میشود، یا زمین منظورش همون. اینو اون روز اون تو بحث‌های پارسال عرض کردیم، امیرالمؤمنین وقتی از این عالم خارج میشه، بعد از حالا بحث رجعت، اتفاقا وقتی حجج الهی خارج میشن، همینجور زمین از وجود خودش نقصان پیدا میکنه، این عملا اعوجاج تو عالم به وجود میاد. وقتی امام زمان از دنیا میره، یه اعوجاجی رخ میده، امیرالمؤمنین برمیگرده، دیگه این امیرالمؤمنین حیاتی نیست، این یه امیرالمؤمنین تعبیره، حالا میگن نیمه برزخی نیمه دنیاییه. لذا اونهایی که با این سیر دارن میرن بالا، میرن بالا. اون موجودات ناقصی که در این سیر جا میمونن، زمین محل دوحکاران میشه. خب بعضی اعتقاد دارن جهنم همین زمینه دیگه، اخلد الالعرض همین، میدون جهنم همینه، اون عرزین سب، سماوات سب رو مراتب بهش میدونن، عرزین سفلا رو هم مراتب جهنم. حالا ما قبول کردن و نکردنش کار نداریم، یعنی عملا با تبدیل و رفتن امیرالمؤمنین، زمین داره از حجت خدا، از حجت خدا به نوعی چی میشه؟ خالی میشه. لذا زمین تغییرات پیدا میکنه، زلزله ها رخ میده، قرارش رو از دست میده، و حیات تو زمین دچار اختلال میشه. اینا که پارسال گفته شد، کلام مواد مرگ و عالم برزخ و قیامت و شهدا چگونه است، حساب کتابشون چگونه است، و رجعتشون چگونه است، اینا رو همه رو پارسال ما گفتیم که اینهایی که شهید شدن بر میگردن تو عالم عمر میکنن به اندازه‌ای که عمر طبیعی بکنن، حالا اونقدر که دوست داشتن. اونهایی که تو قبلا زنده موندن به مرگ طبیعی مردن، در رجعت برمیگردن عمر میکنن تا شهید بشن در رکاب حجت الهی. این مسئله، هر کسی به مراتب ایمانش از موت و حیات و بهره خواهد بود. شهادت ها به یک قیمت نیست، به یک درجه نیست. ما مؤمن، هیچ مؤمن نیست الا که شهید میشه، به این معناست. بعضی به همین معنا گفتن، یعنی یا تو این دنیا شهید میشه یا در عالم برزخ شهید میشه. اما مراتب شهادتش به اندازه مراتب چیشه؟ ایمانش. هر چی ایمان قوی تر باشه درجه شهادتش هم بالاتره و همین وضعیت هم هست. ولی خلاصه یک عالمه ها برزخی، یعنی که مثلا شهدا میرن یه ساختمون دیگه، مثلا اینجوری نیست. در مورد قیامت بین متکلمین و فلسفه در مادی و روحانی بودن اختلاف است. ظاهر روایات و آیات مادی است مثل سوره صافی، ولی به علت اشکالی که در قائل شدن به معاد مادی پیش میاد فلسفه قائل به معاد روحانی شدن. شما این شبیه به کلام فلسفی با کمی تفاوت رو بیان داشتید. ولی سوالی که پیش می آید، وقتی که خدا به انبیاء خود قیامت رو می‌خواستن نشان دهند، چرا به صورت مادی آنها نشان داده است؟ مثلا داستان حضرت ابراهیم علیه السلام از لکنه را بر، یا حضرت عزیر علی نبی نوال. چرا مگر انبیاء که انبیاء آن درک فلسفی رو نداشتن که خرابه همان شیبهان بیان کن؟ این مطلب رو اولا بیان فلسفی خالی از بیان مادی نیست. ما نمیگیم معاد جسمانی نیست، ولی جسم همون جسم نیست. ما نگفتیم معاد، اما این جسم نیست. حتی در قصه معراج که ما اعتقاد داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در عوالم و آسمان ها سیر داده شد و بهشت و دید، جهنم و دید، خدا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، حتی در مورد این معاد، در این معراج جسمان، معراج ما اعتقاد داریم جسمانی بوده، اما جسم پیغمبر مثل جسم ما نیست. یعنی این جسم های ما قابلیت اینو نداره. وقتی چشمش فرق داره، دیدش فرق داره، گوشش فرق داره، جسمش هم فرق داره. از اینکه جسم پیغمبر سایه نداشته که مورد اجماع شیعه و سنی هم هست، خودش مسئله پیچیده ایه. اینکه در روایات میگه روح شما از اضافه گل جسم ما آفریده شده، لذا روح شما مایل به جسم ماست و روح ما از ملکوت اعلاست. این معنا رو وصف صفت، یعنی دیگه، یعنی قدمگاه امام از سر مأموم جلوتره، ولی هیچ وقت سر مأموم همپا و همتای سر امام نمیشه، هیچ وقت. معنا ما اینجور میگیم، میگیم معنا نداره جسمی که محدودیت های مادی رو داره بتونه تو اون عالم اصلا دیده بشه، حیات داشته باشه. لذا ما معتقدیم که جسم تفاوت داره. ما نمیگیم جسمانی نیست، جسمانیه، اما این جسم نیست، این شکلی نیست. این جسم یه جسم دیگه است. اما اون که در آیات و روایات گفته میشه، اصل این که امکان این که دوباره زنده بشن منکر میشدن. خب اگه میبردنشون به یه عالم دیگه، میگفتن ما خواب دیدیم دیگه، اینو که قبول نمیکردن، باید به همین دنیا برگردونن تا دیده بشن. ما اعتقاد داریم بله، به همین جسم هم، به همین شکل هم برمیگردن، ولی اون جسم دیگه این جسمیست، این ماده رو نداره. وقتی یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه، این ماده جسمانی هم باید یه تغییری کرده باشه. ما این که روحانی باشه و خیالی باشه، فقط روح باشه و اشباح باشه، اینو نمیگیم، اینو نمیگیم، نه اینو نمیگیم. این یه مطلب. خلاصه سالسن ما مطلب سوم، ما هر دو قول رو نقل کردیم برای اینکه این دعوای بین متکلمون و فلاسفه موضوع بحث ما نشه. خیلی هم نمیخوایم تو این بحث وارد بشیم، چون فلسفه معاد، غرض ما از معاد، ایجاد همون خوف و خشیتی است که انبیا در بحث معاد دنبال میکردن، آماده شدن برای حساب. حالا جسمانی باشه معاد، بحثش یادیم که عنصری باشه، یعنی آیا منو اگر با خاک، بحث شبه آکل و معکول یادتون هست، بحثشو کردیم. حالا اگر ما بیاد با خاکی دیگه ای ما شکل بگیریم، آیا ما عوض میشیم؟ اونجا گفتیم شیعیت شی به صورتشه، به مادهش نیست. یعنی شما رود نیل هنوز رود نیله، ولی که هر ساعت داره آبش عوض میشه، ماده داره عوض میشه، اما رود نیل رود نیله، ذرات وجودی ما داره عوض میشه، اما ما ماییم. همین الان ما با تغذیه و دفعی که تو بدنم وجود داره در از مثلا چند سال، 20 سال، 15 سال ریزترین ذرات وجودی ما هم عوض میشه، اما ما عوض نمیشیم. نه بحثشو قبلا هم کردیم. این معاد عنصری به این معناست که ما با هر ماده ای ما رو از با خاک کره ما هم زنده بشیم، ما باز ماییم، لازم همین خاک باشه. ماییت ما به صورت ماست نه به ماده ما. لذا اگر ما، حالا مثال میزنم، گفتم ماشین، حالا این بنزین سوپر بزنه یا بنزین معمولی بزنه، ماشین همون ماشینه، فقط مادهش رو عوض کردیم، انرژی حرکتیش هم تغییر کنه، اشکالی نداره، همونه، هویت عوض نمیشه. هویت ما به ماده تشکیل دهنده ما نیست، به حیثیت و صورت و هویت ماست، همون اون هویت ماست. این بحثش رو قبلا کردیم دیگه، وارد نمیشیم. بازم سواله. آیا نفخ صور به معنای پایان خلق جدید است و دیگر انسانی به عنوان یک شخصیت جدید داریم؟ آیا خلق خدا و اسم خالقیت پایان داره؟ آیا بساط بعد مادی بالکل جمع میشه و دیگر چیزی نیست؟ اگر زمین رو جهنم بدونیم و عرضین سفلا رو درکات جهنم بدونیم، اینجا هم هست ولی مال جهنمی هست، تبعیدگاه آدم، یعنی هر کی مونده بیچاره هست که در درکات جهنم داره فرو میره. این یک، خالقیت خدا به معنای قرار گرفتن در یک مرتبه از مراتب خلق نیست. مثلا فعل خالقیت خدا نه زمان داره، نه مکان، نه رتبه. تو بهشت که خلق بالاتری داره انجام میشه، از نطفه مزغه علقه بیاد بالا، ثم انشأناهن خلقا آخر. این که این سیر ادامه پیدا کرده تا اینجا اومده، همه موجودات امکانی هم در کل امر خدا امر واحده. ما اصلا فعل خدا رو در معنای استمرار زمان معنا کنیم، خیلی کار رو مشکل میشه. به تعبیر ساده تر، کل خلق خدا وقتی کن فیکونه، امتداد مال ماست، فقط این کن فیکون خدا نامحدوده و در ظرف زمان و مکان خودش قبلا و بعدا هست. ما سیر داده شدیم تو زمان. یه خود تصورش مشکل میشه. هیچ ربطی به خالقیت الهی نداره. خدا خالقه، تا ابدم خالقه، هیچ وقت هم از خالقیت، ولی فعل خداست، بالاخره در مرتبه ذات خدا نیست. مگر زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنن عدالت رو بر جان میکنن، پس چرا امام زمان شهید میشوند؟ زمانی که عدالت برقرار شد، مگر بعدش قیامت نیست؟ اینو باز اینو تو بحثای پارسال جواب دادیم. این اراده الهی است، الا اینکه خدا میخواد ما منا الا مسموع و مقتول، اون یه دونه رو باقی میذاره، عدالت اقامه میشه، این زن یهودی باقی میمونه. چند جور هم هست، بعضی میگن رو خباست، بعضی هم رو تردید. میگه من سمو دادم برای اینکه ببینن که تو امام زمانی، حتما سم تو رو نمیکشه، تعبیر اینجور به کار میبره. ولی این خود اراده خداست، هیچ ایرادی نداره همه عدالت ها اقامه بشه، ولی استثناء بخوره به خاطر یک فلسفی و جهتی. این یه زن یهودیه که ظاهرا هیچ قدرتی هم نداره، بعدش هم قصاصش میکنن، عدالت انجام میشه، به این معناست. ولی شیطان حالا در اون قضیه نقش نداره، نفس خودش نقش داره، این منافات با عدالت بالکلی که تو جهان اقامه شده نداره. اراده خداست که این هم انجام میشه. اگه نیستم این سوال آخرو عرض بکنم در مورد جهاد، سوال کردن چیزی که تقویت کننده روحی جهاد است و چه چیزی مانع روحی جهادی است و ما را سست میکند و در مقابل دشمن و جهاد. اساس جهاد، از کردیم مراتب تو بحث تفسیر، جهاد مرتبی و طوری از اطوار ایمانه، از اطوار جریان حرکت مؤمنه. اول اسلام، اسلام یعنی چی؟ وقتی حقیقت رو دید در جمع بندی و عقلی تصدیق کرد. بعضی میگه اسلام زبانه، ما میگیم یعنی قول، قول یعنی اعتقاد، باور اولیه. ولی اگه به زبون بگه هیچ نقشی تو ذهنش نباشه، این عین نفاقه، ایمان نیست. بله اونی هم که تو ذهنش هست به عنوان یک باور، تا زمانی که به قلب نشینه ایمان نیست، این ضعف ایمانه، ایمان ضعیف است. یعنی ایمانیست که هنوز مستقر نشده، اما نفاق نیست به اون معنی که تعمدن میخواد فریب بده. این مرتبه اول اسلام. مرتبه دوم ایمانه. ایمان حالا از اسلام با ایمان چجوری میشه رفت از بکنیم. بعد از ایمان میگن عمل صالح، بعضی میگن همین هجرت و جهاد. یعنی عمل این میشه، مرحله اول اینه که از غیر خدا، از گناه پرهیز میکنه، به تعبیر دیگه خودشو حفظ میکنه. مرحله دوم دستورات الهی رو دنبال میکنه که محقق بکنه، دیگران رو هم حفظ میکنه. این مرتبه جهاد. پس روح جهاد همون ایمانه، حقیقت جهاد همون ایمانه، ایمانی که در عمل شکوفا شده و ظاهر شده، ایمانی که خودشو در واقعیت عینی داره نشون میده. مجاهد مؤمن واقعیه و مؤمن واقعی کامل هم هست، نه اینکه به خاطر خدا حرف بزنه، به خاطر خدا عقب بکشه، به خاطر خدا نهایت وجودشو خرج بکنه، هم داراییشو هم آبروشو هم جانشو، میشه جهاد. جاهدو به اموالهم و انفسهم. این معنای ایمانه. حالا چی مانعشه؟ یک، مراتب قبل اصلا رد نکرده. کسی که اعتقاد به خدا و قیامت نداره نمیتونه جهاد کنه. میتونه جو زده بشه تو جریان عمومی جامعه یه کاری بکنه، اما زود خاموش میشه، زود خسته میشه. وان خیلی از بچه متدینا مذهبی ها میبینیم یه دوره نوجوانی پاک دارن، میان تو مسجد با حزب اللهیا و هیاتیا و اینا میشینن، چند قطعه اشک میریزن، اما بعد میرن تو زندگیشون غرق زندگیشون میشن. ایمانه متولد نشده، ایمانه بلوغ پیدا نکرده، ایمانه درگیرش نکرده، ایمانش شعله ور نشده، ایمانش رشد نیافته. این مطلب یه بار به این معنا میگیم، میگیم جهادی بوده، واقعا داشته کار میکرده. عواملی که باعث میشه انسان حالا ایمانه هست، این غفلته، اعتماد میکنه، خیال میکنه که حالا که مثلا فلانی گفت ما خیلی بدیا رو از حزب اللهی ها یاد گرفتیم، میگفت خیلی مشکلات ما بعد از این شد که با بچه حزب اللهی و هیئتی ها رفیق شدیم. چرا؟ چون ما از هر کی حرف بعد کار بد میدیدیم میگفتیم خب بعد ما ازش یاد نمیگرفتیم، اما وقتی ما اومدیم کنار اینها گفتیم اینا میگن حتما خوبه دیگه. خیلی وقت ما در کنار اهل ایمان مشغول به دنیا میشیم. این در ادبیات دینی میشه میگن غفلت. کسانی که سرگرمی هاشون رو زیاد کنن، بلافاصله بعد از غفلت چی درست میشه؟ سستی، تماشا، نشستن، لذت بردن، تعنی کردن، تأخیر انداختن. بلافاصله بعد از غفلت سستی متولد میشه. این مسئله دومه که مانع جهاده. پس عمده اصلی ترک جهاد ریشه ایش اینه که اصلا به اون ایمان نرسیده، یه بار به اون ایمان رسیده ولی سرگرمیاشو زیاد کرده، از جهاد محروم شده. حالا این سرگرمی، این ضعف ایمان خودش بناشه مختلف داره، رفیق بد داره، دور آدمای سست و حالا اهل غفلت نشسته، غفلتش گرفت، برنامه زندگیش درست نیست، عوامل متعددی داره. ولی همین دو کلمه است، ضعف ایمان و اسباب غفلت، اینا باعث میشه انسان در عمل دچار کندی بشه، دچار سستی بشه و غفلت او رو بگیره. به همین مقدار اکتفا میکنم، میسپرم به عزیزانی که توسل رو انجام بدن. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، عزت و نصرت برای رهبر این انقلاب و این مملکت مقدر بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، این ماه رمضان رو ماه مغفرت و رحمت و برکت برای همه ما قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.